سلام، امروز چهارشنبه 22 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در برنامه امروز از تخریب دومینووار خانه‌های تاریخی تهران صحبت می‌کنیم. داغ دستور میراث فرهنگی برای تخریب خانه پیرنیا هنوز تازه بود که خبر رسیده قرعه بعدی به نام ساختمان سینگر افتاده. پشت این تخریب‌ها کیه و چه کسی داره تیشه به ریشه فرهنگ و هویت ایران میزنه؟ تو این شماره پیگیر این داستان شدیم. صدف سرداری هم گزارشی از به بند کشیدن فرهنگ و هویت تهران نوشته، از حصارهای تئاتر شهر که این روزها بیشتر شبیه یه زندانی محصوره تا یه مرکز فرهنگی پر رونق، حصارهای آهنی که انگار میخوان هنر رو از مردم جدا کنن. بعد از اون به صحبت‌های سخنگوی صنعت آب می‌پردازیم که هشدار جیره‌بندی آب رو داده. خبری هم از مجلس داریم که بیشتر شبیه میدون جنگ قدرته. وزیر کار کارت زرد مجلس رو گرفته و انگار بازی‌های سیاسی تازه شروع شده. با من همراه باشین. تخریب دومینووار خانه‌های تاریخی تهران خبرساز شده. چند وقت پیش نگران بودیم از تخریب خانه پیرنیا، مرکز فرهنگی تهران قدیم که در حافظه تاریخیش هنوز صدای ساز و آواز برنامه گلها به گوش میرسه. حالا زمزمه تخریب یه بنای ارزشمند دیگه شنیده میشه. پشت این تخریب‌ها کیه؟ ماجرا از چه قراره؟ ساختمان سینگر، یکی از بناهای تاریخی تهران که نیکولای مارکوف معمار معروف طراحی کرده، در معرض تخریب قرار گرفته. خبری پخش شد که مالک میخواد این ساختمون رو از فهرست میراث ملی خارج کنه و تخریبش کنه. اما میراث فرهنگی تهران اعلام کرده که هیچ مجوزی برای این کار صادر نشده و مالک باید تحت نظر میراث ساختمون رو حفظ و مرمت کنه. خبر تخریب سینگر خیلی زود جنجالی شد و مردم، کارشناسا و حتی مسئولان شهری رو وادار به واکنش کرد. توی شورای شهر هم دربارش بحث شد. مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی میگن که هیچ درخواستی برای تخریب این بنا ثبت نشده. ولی یه نکته عجیب اینه که سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر، گفته اگه وزارت میراث فرهنگی اعلام کنه که سینگر ارزش تاریخی نداره، شهرداری باید مجوز تخریب بده. همین حرفا باعث نگرانی مردم شده که نکنه این بنا به سرنوشت تلخ بعضی دیگه از بناهای تاریخی تهران دچار بشه. اما چرا سینگر مهمه؟ سینگر فقط یه ساختمون قدیمی نیست، یه تیکه از تاریخ و هویت تهرانه. این بنا که کنار خیابون سعدیه، یه نمونه عالی از معماری دوران مدرن شدن تهران محسوب میشه. حتی از نظر اجتماعی هم مهمه. کاربری این بنا به عنوان مرکز فروش و ارائه چرخ‌خیاطی‌های سینگر پیوندی با جامعه زنان ایرانی برقرار کرده. خیلیا خاطراتی از چرخ‌خیاطی‌های سینگر دارن و این بنا به نوعی با خاطرات عمومی شهر تهران گره خورده. مارکوف هم که این بنا رو طراحی کرده، یه معمار معروف روسه که همه آثارش توی فهرست ملی ثبت شدن، از جمله مدرسه البرز، دانشسرا و بناهای مسکونی مثل خانه پروفسور عدل. نکته نگران کننده اینه که شهرداری ظاهراً سیاستی در پیش گرفته که بناهای تاریخی رو به تدریج از بین ببره. همین تازگی خبری درباره صدور و مجوز تخریب برای خونه تاریخی ولی‌الله پیرنیا منتشر شد. خبری که پیام ما گزارش‌های مفصلی ازش کار کرد و توی پادکست 5 و 14 اسفند هم روایتشون کردم. اگه علاقه من به خوندنشون هستین، لینکشون رو تو کپشن براتون گذاشتم. اما خیلی معتقدن که شهرداری از تخریب این بناها سود میبره، چون زمینشون ارزونتر خریداری میشه. بعد با مجوزهای خاص مالکان و شهرداری از ساخت و ساز جدید کلی سود میکنن، اما در نهایت شهر و مردم ضرر میکنن. کارشناسای معماری و میراث فرهنگی هشدار دادن که نباید اجازه داد تاریخ و هویت شهر فدای پول بشه. حتی توی بیانیه گفتن که توی اروپا صدها ساختمون مثل سینگر وجود داره، ولی کسی نمیتونه تخریبشون کنه، چون نه سودی داره و نه قانون اجازه میده. اما اینجا انگار راههایی پیدا میشه که یه بنا از ثبت ملی خارج بشه و بعدش تخریب بشه. حالا آخرش چی میشه؟ میراث فرهنگی میگه که هیچ مجوزی برای تخریب سینگر صادر نشده و مالک موظفه که ازش نگهداری کنه. ولی معلوم نیست که این ماجرا به کجا ختم بشه. مردم و فعالای میراث فرهنگی دارن تلاش میکنن که این بنا حفظ بشه. ولی باید دید که در نهایت مدیران شهری به تاریخ شهر اهمیت میدن یا نه. فاطمه باباخانی با عطیه تک تهرانی در مورد چالش‌های زنان در حوزه حفاظت از یوز آسیایی و حیات وحش گپ زده. عطیه تک تهرانی که 13 ساله توی زیستگاه‌های یوز پلنگ آسیایی کار کرده، خیلی امیدی به آینده این گونه نداره. به نظرش هر زنی که از این حوزه کنار بره، یه ضربه جدی به کل جامعه زنان حفاظتگر می‌خوره، چون تعدادشون همین حالا هم کمه. عطیه از سال 90 وارد این کار شد، تو دورانی که انجمن محیط زیستی کلی انرژی داشتن و شرایط برای زنها بهتر بود. اما وقتی منابع کم شد، مردا توی کارهای میدونی اولویت پیدا کردن و خودش هم چند سال فقط کار دفتری کرد. با کلی تلاش برگشت به کار میدانی. ولی حالا یه مشکل جدید پیش اومده. یه نامه اومده که اسمش توش هست و ورودش به مناطق حفاظت شده ممنوع شده. به نظرش این کار ضربه بزرگی به کل جامعه محیط زیستی زده، ولی برای زنها از همه سخت‌تره، چون تعدادشون کمه و حذف هر کدوم یعنی یه قدم عقب گرد. البته شرایط تو این سالها یکم بهتر شده. مثلا پاسگاه‌های محیطبانی مجهزتر شدن و دید محیطبان‌ها نسبت به زنها تغییر کرده. اما هنوز تا ایدئال شدن فاصله زیادی داریم. خودش هم همیشه سعی کرده راه رو برای زنهای جوانتر باز کنه، مثلا با تغییر نگرش‌ها یا جذب کارآموزای دختر. اما وقتی حرف از آینده یوز پلنگ میشه دیگه خیلی خوشبین نیست. به نظرش تغییرات مدیریتی سازمان محیط زیست شاید یه تأثیرهایی بذاره، ولی اونقدری نیست که بشه گفت یوز نجات پیدا میکنه. به قول خودش وقتی نمیتونیم همزمان با مشکلات پیش بریم و حلشون کنیم، امید چندانی هم به آینده این گونه باقی نمیمونه. بحران آب جدی‌تر از همیشه. اگه مصرف و مدیریت نکنیم به جیره‌بندی میرسیم. حرف از کم آبی و بحران آب برای کشور ما که اقلیم خشکی داریم دیگه تکراری شده. اما مثل اینکه امسال واقعا اوضاع از همیشه بدتره. طبق گفته‌های سخنگوی صنعت آب، بارش‌ها حدوداً 25% کم شده و ذخایر آبی کشور تو وضعیت بحرانیه. 5 سال خشکسالی پشت سر هم باعث شده منابع آب سطحی و زیرزمینی حسابی تحت فشار باشن. تنها راهی که داریم مدیریت مصرف آبه. آمارها چی میگن؟ بارندگی کل کشور 37% کمتر از حد نرماله. بعضی استانها تا 50% کمتر از حد معمول بارش داشتن، مثل هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر. حتی تهران هم وضعش خرابه. فشار آب کم میشه و احتمال جیره بندی هست. سدهای مهم کشور مثل لار، کرج، زاینده رود و میناب یا تقریبا خشک شدن یا تو وضعیت قرمز قرار دارن. مشکل از کجاست؟ بارندگی های اخیر تاثیر خاصی نداشتن. فقط زمین رو یکم خیس کردن، ولی ذخایر آبی رو جبران نکردن. برداشت بیرویه از چاه‌ها سطح آب‌های زیرزمین رو پایین آورده و کیفیت آب رو هم خراب کرده. صنعت، کشاورزی و مصرف شهری همگی باید مصرفشون رو کم کنن، وگرنه وضعیت بدتر میشه. حالا چیه کار باید بکنیم؟ مصرف آب خونه ها رو کم کنیم. کشاورزا محصولات کم آب بکارن. برنج و هندونه تو این وضعیت واقعا منطقی نیست. توی صنایع بازیافت آب و روش‌های نوین مصرف جا بیفته. صرفه‌جویی فقط برای مردم عادی نیست. همه درباره بحران آب آگاه باشن. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، ورزشکارا و هنرمندا باید تو فرهنگ‌سازی کمک کنن. بحران آب از همیشه جدی‌تره و اگه الان کاری نکنیم، تابستون 1404 با جیره‌بندی آب روبرو میشیم. مجلس یا میدون جنگ قدرت. فریبا نباتی درباره ماجرای سوال از وزیر کار نوشته. اولین کارت زرد مجلس 12 به احمد میدری وزیر کار رسید. اما آیا این اخطار واقعا به خاطر ضعف مدیریتی بود یا فقط یه بهانه برای فشار بیشتر روی دولت؟ ماجرا چی بود؟ کامران قزنفری نماینده تهران مدعی شد که بعضی از انتصاب‌های وزارت کار سیاسی و حتی مشکوک بوده. وزیرم گفت آقایون، مشکل اصلی کشور سیاست زدگی توی نظام اداریه. اجازه بدید شایسته سالاری اجرا بشه. اما نماینده ها قانع نشدن و با 99 رأی مثبت و 137 رأی منفی کارت زرد و بالا بردن. بازی تازه شروع شده و این تمام ماجرا نیست. 11 وزیر دیگه هم قرار احضار بشن. از وزیر نفت و نیرو و اطلاعات و امور خارجه گرفته تا وزیر آموزش و پرورش و ارتباطات. همشون باید بیان مجلس و جواب پس بدن. اما سوال مهم اینه، آیا مجلس داره وظیفه نظارتی خودش رو انجام میده یا این یه نمایش بزرگ برای اعمال فشار روی دولت و گرفتن سهمیه های بیشتره؟ بالاخره نظارت یا سهم خواهی؟ دولت میگه ما داریم با برنامه جلو میریم، ولی بعضیا نمیخوان اجازه بدن کارها درست پیش بره. چرا؟ چون هرچی دولت ضعیف‌تر بشه، فضا برای فشار بیشتر و گرفتن امتیازهای خاص بازتر میشه. میدری توی مجلس یه حرف مهم زد. سیاست زدگی نظام اداری دولت رو ناکارآمد میکنه و کشور رو به نابودی میکشونه. این یعنی چی؟ یعنی مشکل اصلی گیر دادن به چند تا انتصاب نیست، بلکه یه بازی سیاسی پشت پرده داره اتفاق میفته. وقتی 11 وزیر رو همزمان میبرن پای میز بازجویی، دیگه معلومه که یه چیزی فراتر از نظارته. مجلس داره فشار رو روی دولت زیاد میکنه، ولی واقعا برای حل مشکلات مردم یا دنبال امتیازگیری؟ آیا این استیضاح‌ها یه قدم به سمت اصلاح کشوره یا یه تاکتیک برای به دست آوردن موقعیت‌های بهتر؟ دولت از روز اول گفت وفاق و هماهنگی بین قوا لازمه، اما حالا می‌بینیم که بهارستان داره یه مسیر دیگر رو میره. این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه، فقط دولت نیست که آسیب می‌بینه، بلکه کل کشور روی موج تنش و بی‌ثباتی می‌افته. مجلس قرار بود مسیر اصلاح و مبارزه با فساد رو هموار کنه، ولی حالا داره همون راهی رو میره که نتیجهش چیزی جز فرسایش دولت و تشدید اختلافا نیست. اونم توی اوضاعی که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی و مردم دنبال ثباتن. آیا این روند در نهایت به نفع مردم تموم میشه یا فقط یه جنگ قدرت جدید رو شروع کردن؟ تئاتر شهر این روزها بیشتر شبیه یه زندانی محصوره تا یه مرکز فرهنگی پر رونق. حصارهای آهنی دور تا دورش رو گرفتن و انگار میخوان هنر رو از مردم جدا کنن. صدف سرداری در این باره گزارشی نوشته و از این وضعیت اسفبار برامون گفته. ببینیم داستان چیه؟ تئاتر شهر، این نگین فرهنگی تهران، حالا تبدیل شده به یه نقطه گم شده تو قلب پایتخت. حصارهای آهنی که دورش کشیدن نه تنها چهره این بنای تاریخی رو مخدوش کرده، بلکه اونو از مردمش هم جدا کرده. سعید سادات نیا، شهرساز و معمار، میگه توی شهرهای مهم دنیا مرکز تاریخی شهر هویت و شناسنامه اون شهره، ولی متاسفانه بخش مدیریت ما به این باور نرسیده. این حصارها که قرار بود یه حریم امن ایجاد کنن، حالا تبدیل شدن به دیوارهای بلند که فقط بی‌سامانی و بی‌توجهی رو به رخ می‌کشن. سروناز امتیازی، معمار طرح حریم تئاتر شهر، گفته بود قرار نیست مجموعه رو از مردم جدا کنیم، ولی انگار فقط در حد حرف بوده. الان حتی پیاده‌روی اطراف تئاتر شهر هم قابل عبور نیست. امیر دژاکام، کارگردان تئاتر، هم از این وضعیت انتقاد کرده و گفته محیط پیرامون تئاتر شهر رو با نصب چند حلبی کهنه رها کردن. باید دورش چرخید تا به در ورودی رسید. پروژه تعیین حریم تئاتر شهر که قرار بود یه سال طول بکشه، حالا تو باتلاق بی‌برنامگی و کمبود بودجه گیر کرده. نادره رضایی، معاون هنری وزارت ارشاد، گفته مشکلات فوندانسیون و نبود بودجه باعث توقف پروژه شده. داوود گودرزی، معاون شهرداری تهران، هم وعده داده بود حصارها تا پایان سال برداشته میشه، ولی در حد همون وعده موند. سادات نیا هشدار میده اگه به این وضعیت بی‌توجهی بشه، تو بلند مدت به بافت فرهنگی این منطقه آسیب جدی وارد میشه. مثل اینه که کتابای صادق هدایت رو آتیش بزنین یا اجازه ندین شاعرای بزرگ شعر بگن. هویت شهری رو نمیشه با پول سنجید. خلاصه کنم، تئاتر شهر این روزها بیشتر شبیه یه قصه غم‌انگیزه تا یه مرکز فرهنگی پر رونق. صدف سرداری و پیام ما تلاش کردن با این گزارش مسئولیت رسانه رو به جا بیارن و صدای این مجموعه هنری که بخشی از هویتمونه باشن. باید ببینیم آیا مسئولان مرتبط شنونده و پاسخگو خواهند بود. دوستان، لینک نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم تو کپشن براتون گذاشتم. این روایت ها تنها خلاصه و گوشه ای از محتوای وبسایت و روزنامه پیام ما هست. گزارش ها و خبرهای بیشتر و تکمیلی امروز رو از جمله خبری از کارزاری با عنوان درخواست جلوگیری از فروش و واگذاری سواحل جزیره قشم و گزارشی خواندنی از تشکوه، جاذبه دیدنی در رام هرمز که آتشی قرنهاست در دل کوه میسوزه و رازهایی ناشناخته رو در خودش داره رو در وبسایت ما پیام ما.ir یا روزنامه‌مون بخونید. سپاس فراوان که تا اینجا با من همراه بودین. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.